بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قانون دانشمندان بحث میکنن به عنوان قانون وراثت. به معنای این که اوصاف و خصال و طبیعیات و واقعیات پدران و مادران به وسیله یک سلسله عوامل و ابزار به فرزندان اونها منتقل میشه و هیچ انسانی هم از این قانون وراثت استثنا نیست. نسل به نسل همه انسان ها تحت تأثیر قانون وراثت هستند. دانشمندان امروز جهان عقیدشون اینه که این خصال و اوصاف به وسیله یک عنصر بسیار پیچیده‌ای به نام ژن به فرزندان منتقل میشه. از عجایبه که پیغمبر عظیم الشأن اسلام در 15 قرن قبل در ضمن یک حادثه جالبی به این حقیقت اشاره فرمودند. زن و شوهر جوانی سپید پوست وقتی که خداوند مهربان به اونها فرزندی عنایت میکنه، شوهر میبینه این فرزند سیاه پوسته، با اعتماد و اطمینانی که به همسرش داشت که همسرش زن پاکدامنیه، زن با عفتیه، زن با تقواییه، خیلی براش شگفت‌آور بود که چرا فرزند اونها سیاه چهره به دنیا اومده. فرزند رو بغل میگیره، میاد مسجد، به محضر رسول خدا مشرف میشه، عرض میکنه من سپید پوستم، همسرم سپید پوسته، ولی این بچه سیاه حبشی به دنیا اومده. رسول خدا به او اطمینان 100% میده که این طفل از تو و از همسر توست، اما در نطفه همه انسانها یک عنصری هست به نام ارق، و بعد فرمودن فَإِنَّ الْإِرْقَ دَسَّاسٌ، هر دو با سینه، فَإِنَّ الْإِرْقَ دَسَّاسٌ، ای مرد بدان یقیناً این ارق انتقال دهنده اوصاف و خصائل و روحیات گذشتگان به آیندگان، و قطعا در پدران گذشته تو یا در پدران گذشته همسرت یه مرد یا یه زن سیاه پوست بوده و این ارق این سیاهی رو از اونها منتقل کرده و از بچه تو این رنگ ظهور کرده و آشکار شده. بنابراین نگران نباش، مطمئن باش، یقین داشته باش که این طفل طفل شماست. این قانون وراثت برای دانشمندان هم ثابت شده، البته اگر اونها هم در این زمینه کشفی نداشتن، برای ما مسلمانها مسئله ثابتی بود، چون علاوه بر روایات ما در آیات قرآن مجید هم اشاره به این معنا داریم. خداوند متعال درباره ذریه انبیاء خدا همین مطلب رو تلویحا بیان فرموده، ذریتن بعضها من بعض، اینها در کرامت و در شرافت و در آگاهی و در اخلاق و در اوصاف و در صفات وصل به یک دیگرن و از یک دیگرن و یک حقیقتن. ابراهیم اوصافش به اسماعیل منتقل شده، از اسماعیل به نسلش منتقل شده و از نسلش به پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام منتقل شده. در کتابهای لغت هم نوشتن ارقی که پیغمبر اکرم فرموده دستاسه، معنیش اینه ینتقل و اوصاف الآباء والامهات الى اولادهم، حقایق وجودی پدران و مادران و اوصاف اونها رو به اولادهاشون انتقال میده. خب در یک مرحله باید وجود مبارک زینب کبرا رو از نظر قانون وراثت دربارش بحث کرد. باید گفت زینب کبرا بر اساس قانون وراثت جلوه ذخیره‌های عظیم معنوی 4 شخصیت، یعنی وجود مقدس او خورشیدی است که طالع شده از افق گنجینه‌های شخصیتی چهار خزانه ارزش‌های پروردگار مهربان عالم. خزینه اول وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، خزینه دوم وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پروردگار عالم بنابر تأویل ائمه طاهرین که راسخون در علم بودن و تأویل قرآن پیش اونهاست، ما یعلم تأویله الا راسخون فی العلم، از وجود مبارک امیرالمؤمنین و حضرت زهرا تعبیر به دو دریا کرده که لؤلؤ و مرجان از این دو دریا ظهور میکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج من بینهما یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. امیرالمؤمنین از دیدگاه خدا یه دریاست، ولی دریاییه که اول داره آخر نداره. فرقش با خدا همینه، خدا اول نداره آخر نداره، امیرالمؤمنین اول داره پایان نداره. در ارزش‌ها حضرت زهرا اول داره پایان نداره در ارزش‌ها. مجموعه عناصر شخصیتی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شخصیت زینب کبرا رو تشکیل داده. و دو خزانه دیگر هم، یکی وجود مبارک رسول خداست که پدر مادر زینب کبراست، یکی هم خدیجه کبراست که مادر مادر زینب کبراست. شخصیت خدیجه در نهج البلاغه و در روایات بیان شده، بیان شده اولین زنی که در عالم قدمش به بهشت میرسه در قیامت خدیجه کبراست. خدیجه کبرا کسی است که پیغمبر اکرم تا آخر عمرشون از یاد او بی توجه نبودن و همیشه که صحبت از خدیجه کبرا می شد پیغمبر از او تعریف می کردن. و در روایاتمون آمده هنگام مرگ خدیجه جبرئیل نازل شد و رضایت خدا رو به پیغمبر از خدیجه کبرا اعلام کرد. این مجموع ارزش‌های وجود پیغمبر و خدیجه و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در زینب کبرا یک جا طلوع کرده بر اساس قانون وراثت. وقتی به دنیا اومد قنداقه مبارکشو که دادن دست رسول خدا، اولین باری که پیغمبر به اون نظر انداخت فرمودن هر چشمی در این دنیا برای این دختر گریه کنه، ارزش گریه او مساوی با گریه بر حسن و حسین. یعنی یک قطره اشک برای زینب کبرا مساوی با گریه کردن بر دو امام معصوم. نفرمودن ثواب گریه بر این دختر مانند گریه بر ابی عبدالله، فرمودن گریه بر او مساوی با گریه بر دو امام معصومه. یعنی اگر قیامت گریه بر حضرت مجتبا رو که پیغمبر فرمود هر که برای حسن من گریه کنه قیامت که همه چشمها گریان چشم او گریان نخواهد بود، و گریه بر ابی عبدالله که سبب شفاعت رحمت و مغفرت، این دو گریه رو در یک کپه ترازو بگذارن و گریه بر زینب کبرا رو در کپه دیگر، با هم مساوی میشه. اما دانش زینب کبرا، امام باقر علیه السلام درباره حضرت زهرا نظر دارن و دانش حضرت زهرا، وجود مبارک زین العابدین هم درباره عمشون زینب کبرا از نظر دانش و بینش یک نظر دارن. امام باقر می‌فرماید این که اسم مادر ما رو فاطمه گذاشتن بی علت نبوده، بی جهت نبوده، بی سبب نبوده، بی دلیل نبوده. علتش اینه که پروردگار عالم در دنیای معنا به مادر ما خطاب کرده، فتم تو که بالعلم، فتم یعنی قطع کردن، یعنی جدا کردن. لغت فتم به معنی بریدن. فاطمه رو فاطمه میگن به علت این که خدا به او فرمود من تو را از علوم همه زمینیان با پر کردن علم خودم در قلبت بریدم و تو رو نگذاشتم در دانش و بینش نیازمند به علوم بشری بش. و دانش زهرا دانش الهیه. کنار بازار کوفه وقتی زینب کبرا خطبه خوندن و حادثه کربلا رو تحلیل کردن و مردم رو به اون گناه بی نظیرشون آگاه کردن، زین العابدین کنار محمل عمشون خدا رو شکر کردن، فرمودن عمه جان من پروردگار عالم رو شکر میکنم، سپاس میگویم، الحمدلله که تو تعلیم دیده بدون معلم بشری هستی و این دریای دانشی که در وجود تو موج میزنه مستقیما الهیه و خداییه. همانطوری که خداوند از دانش بیکرانش در قلب مادرش زهرا قرار داد، از دانش بیکرانش هم در قلب مطهر زینب کبرا قرار داد و این سابقه هم داشته، نه اینکه اولین بار بوده این عنایت خدا جلوه کنه به یه انسان کامل. ما در قرآن مجید درباره دو نفر صریحاً می‌بینیم که خداوند متعال در ایام کودکی دانش خود رو در ظرف قلب اونها ریخته. یکی مسیح که در متن قرآن در گهواره روز اول تولد برگشت به یهودیانی که به مادرش مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سوآ و ما کانت امک بقیا پدرت که آدم بدی نبود مریم، مادرت که زن پاکدامنی بود، شما هم که شوهر نکردی این بچه رو از کجا آوردی؟ اشاره کرد به گهواره. گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد صبیا، شما اشاره به گهواره میکنی، بچه یه روزه که حرف نمیزنه، که از میان گهواره صدا بلند شد: اینی عبدالله آتانی الکتاب، خود کتاب علم، پروردگار عالم کرارن در قرآن مجید از تورات، انجیل، قرآن تعبیر به علم کرده: من بعد ما جاءهم العلم، همه تورات و قرآن میگه علم، همه انجیل رو میگه علم، آتانی الکتاب، خدا علم به من داده، و جعلنی نبی، یا مقام نبوت به من داده. مقام نبوت همراه با تاریکی و ظلمت و جهل که نیست، این علم. خدایی که بچه یه روزه در گهواره رو چنان که قرآن میگه خزانه علم قرار میده، زینب کبرا رو هم بی معلم بشری خزانه علم قرار میده. این کار یه بار اتفاق افتاده. یا درباره یحیی میفرماید: آتیناه الحکم صبیا، ما مقام نبوت و حکمت رو در حالی که بچه بود، 3-4 ساله بود، به او عنایت کرد. این متن قرآن، این بار دوم، این اتفاق که افتاده به وسیله خدا، چه مانعی داره که همین اتفاق برای حضرت زهرا هم افتاده باشه؟ چه مانعی داره برای زینب کبرا هم اتفاق افتاده باشه؟ این نشانگر کمال اونهاست، نشانگر عظمت روحی اونهاست، نشانگر ارزش‌های انتقال یافته از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و پیغمبر و خدیجه کبرا در وجود مبارک اوست. قلب اتصال داشته به پروردگار و از طریق این اتصال علم خداوند سرازیر در این خزانه با عظمت شده. او این علم رو حبس نکرد، چرا که اهل بیت طبق آیات قرآن در همه امور اهل انفاق بودن. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اما من اعطا، چی رو اعطا؟ مال، آبرو، قدرت، دانش، شخصیت، زبان، قلم، قدم، در تمام نعمتهایی که خدا به اهل بیت عنایت کرده بود، اهل انفاق بودن. در هیچ زمینه‌ای در وجود اهل بیت بخل وجود نداشت. سه کلاس در دوره عمرش تشکیل داد زینب کبرا، ولی با کمال تأسف از این سه کلاس چیزی باقی نمونده. حیف از اون کلاس‌ها و حیف از بی‌توجهی شاگردان اون کلاس‌ها. یه کلاسی که زینب کبرا تشکیل دادن مخصوص خانوما، کلاس تفسیر قرآن بوده و ای کاش بخشی از تفسیری که زینب کبرا فرموده بود به ما رسیده بود تا ما با عمق آیات قرآن به وسیله زینب کبرا آشنا می شد. تفسیر لغتش به معنی پرده برداریه، پرده از آیات قرآن برداشتن و عمق آیات رو برای مردم بیان کردن. این انسان عالم، این انسان بصیر، این انسان با بینش شاید نزدیک 40 سال برای زنان مدینه و کوفه قرآن گفت، حقایق قرآن رو بیان کرده، تفسیر آیات رو بیان کرده، ولی ننوشت. چیزی از این تفسیر باقی نموند. این یک کلاسه. قرآن در خانه اونها نازل شده بود. کسی مانند اونها عمق قرآن مجید رو نمیدانست. او فرزند پدری بود که اهل تسنن در کتاب بسیار با ارزش ینابی المودده شون، این که میگم بسیار با ارزش، واقعا بسیار با ارزش، در کتب اهل سنت کتابی به خوبی این کتاب، به پاکی این کتاب، به سلامت مطالب این کتاب وجود نداره. من چاپ 100 سال پیششو دارم، البته جدیدن در 4 جلد چاپ کردم. اونا نقل میکنم که ابن عباس میفرماید من پیش امیرالمؤمنین تفسیر قرآن میخوندم، امیرالمؤمنین به من فرمود پسر عباس، اگر من اون چه در 7 سوره هم، 7 آیه سوره حمد، از به بسم الله تا وللظالین برای شما بگم و شما هم گفته های منو بنویسید، بعد از اینکه من پایان کلاس رو اعلام بکنم 70 شتر جوان باید بیارین اون نوشته ها رو بار بکنید بردارید ببرید. زینب کبرا دختر یه چنین مفسر قرآن، خب معلومه از قرآن چی پیش زینب کبرا بود. این یه کلاس. کلاس دیگری که وجود مقدس زینب کبرا داشتن کلاس فقه بود. فقه دریای وسیعیه. یه طلبه ما در قم وقتی فقیه کامل میشه که 84 باب فقهی رو در 84 عنوان کتاب فقهی اجتهادن در 30 سال شب و روز بخونه پیش معلم، ولی همه این دریای فقه پیش زینب کبرا بوده. که اگر گفته های ایشون رو ثبت کرده بودن، باور بکنید 80% کار مراجع ما رو گفته های زینب کبرا در مسائل فقهی آسون کرده. چرا که او خودش چشمه صافی فقه بود. اما مراجع ما الان کنار چشمه گلالودن، یعنی از هزار روایتی که میخوان این بزرگواران درش غور بکنن و فتوا بدن، ممکنه 10 تا روایت ساختگی درش باشه و همین بخش روایاتو گلالود کرد. حالا باید بشینن و این روایاتو ارزیابی بکنن و روی روایت صحیحه به میلیون ها نفر شیعه فتوا بدن، چون در این چشمه گلالود اومدن روایاتو تقسیم بندی کردن، اخبار و احادیثو تقسیم بندی کردن، خبر متواتر، خبر صحیحه، خبر حسن، خبر مسلسل مسند، خبر مرسل، خبر ضعیف، خبر موثق، خبر مجهول، در مجموعه این اخبار خبر عامی، خبر مربوط به خاصی، خبر مطلق، خبر مقید، خبر مخصص، خبر ناسخ، یه مرجع چقدر باید زحمت بکشه که از میان این چشمه یا به یه خبر متواتر یا به یه صحیحه دست پیدا بکنه و بعد روش فتوا بده. روشن فکرام خیال میکنن فتوا دادن خیلی کار ساده‌ایه، میگن خودمون میبینیم و میگیم. چی رو میبینین و چی رو میگین؟ دیدن شما دیدن علمی نی، گفتنتون هم گفتن حق نیست. چی رو میبینین؟ چی رو میگین؟ شما یه کتاب حدیث بهتون بدن، هیچ تخصصی در شناخت احادیثش ندارین. چه شناختی دارین؟ شما برای شناخت یه روایت حداقل مانند آیت الله العظمای بروجردی 14,000 راوی رو باید شناخت داشته باشه. شما دوتاش هم شناخت ندارین. این مرد در 88 سالگی 14,000 راوی حدیث رو که در کتاب ها دسته بندی کرده بود تو ذهنش داشت. میشناخ همه رو که روایت کدوما قابل قبوله، کدوما مورد اعتمادن، کدوما قابل ردن، کدوما مجهولن، کدوما غیر ثقن، کدوما ثبتن، کدوما مطمئنن. شما چه میدونید این حرفا درباره یه راوی چگونه باید ارزیابی بشه؟ دین رو باید عالم ربانی به مردم بده، نه روشن فکر اروپا خورده و رفته، نه روشن فکر آمریکا تربیت شده. دین رو باید تربیت شده قم، مشهد و نجف به مردم بده. فقه میگفت، اما خودش چشمه زلال این علم بود. کلاس دیگرشون هم کلاس اخلاق بود، تربیت نفوس، تزکیه نفوس، به تعبیری کلاس آدم سازی. با توجه به اینکه وجود مقدس خودشون مجسمه کامل اخلاق بودن، این قسمت از زندگیشونو یک کتابخانه در سوریه دیدم. خیلی هم برام مهم بود وقتی این کتابو دیدم، در شرح حال زینب کبری و تحلیلی که در یه بخش این کتاب راجع به دانش و بصیرت و علم زینب کبرا سلام الله علیها بود. اما برخوردشون با حادثه کربلا، ما خیلی ساده و آسان میگیم که برخورد زینب کبرا برخورد صابرانه بوده، اما این صبر چی بوده در زینب کبرا که سخت‌ترین، سنگین‌ترین، دردناک‌ترین، رنج‌آورترین حادثه تاریخ رو زینب کبرا دیدن؟ اون 72 نفر که شهید شدن و از دنیا بریدند و به خدا پیوستند، تمام سنگینی بار حادثه اومد رو دوش زینب کبرا، به انضمام این که از طرف برادر مأمور شد 84 داغ دیده رو هم از کربلا تا شام سرپرستی کنه و از شام تا مدینه و تا وقتی که زنده است. یک زن، نه یک امت. حادثه تقسیم بین یک امت نبود، رو دوش یه زن بود. سرپرستی تقسیم بین چند مدیر لایق مدبر نبود، بین به دوش یه مدیر لایق مدبر. با این حادثه برخورد الهی کرد. برای یک بار تا امروز که روز وفاتش بود، به خاطر حادثه کربلا نفسی که بوی گلایه و شکایت از خدا رو بده نکشید. کنار حادثه شاکر بود. کی تحملشو داره؟ کنار حادثه کربلا بنده شاکر پروردگار بود. ابن زیاد وقتی در بارگاهش به زینب کبرا گفت چه دیدی دنیا رو به مسخره، یعنی دیدی ما پیروز شدیم و شما قطعه و متلاشی، چه دیدی دنیا رو؟ جواب داد و ما ارد دنیا الا جمیلا، نیک دیدم و زیبا. امامت با شهادت در هم آمیخت، این بالاترین زیبایی رو درست کرد برای ما. امامت با شهادت در هم آمیخت، برای ما چهره زیباتر از یوسف رو به وجود آورد. ما عرب دنیا الا جمیلا. اون وقت روز 11 با چه تحمل مثبتی، با چه صبر ملکوتی و عرشی بیاد دو دست مبارکشو ببره زیر بدن قطعه ابی عبدالله و با یک دنیا، با یک دنیا ادب برگرده به پروردگار بگه اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این عمل کمو که اصلا تناسبی با عظمت خدایی تو نداره قبول کن. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، یک میلیونیومش سر خودمون بیاد اون وقت باید ببینیم چی کاره ایم. عبادت، صبر. امام صادق می فرماید عم جان، عصر عاشورا تمام فرشتگان خدا از مقاومت و صبر و ایستادگی تو شگفت زده شدن، یعنی نتونستن هضم بکنن که انسان هم اینقدر عظیمه. به خدا قسم راحت میتونم بگم اون زمانی که خدا به ملائکه خبر داد انی جائلون فی الارض خلیفه، ملائکه برگشتن گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، خدا به اونها فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، من از آفرینش این انسان چیزی میدونم که شما نمیدونی و نمیدونستم. تا عصر عاشورا که خدا برگشته به ملائکه گفته زینب رو ببینید من اینو میخواستم خلق کنم. اون انی اعلم و مالا تعلمون چند میلیون سال قبلم حالا براتون روشن شد که خلیفه یعنی چی، انسان یعنی چی، که یه خانومی که دنیای عاطفه و رقت قلب در یه نصف روز 72 نفر و جلو چشمش سر ببرن قطعه کنن و بعد بیاد کنار این بدنهای پاره پاره بیشینه بگه اللهم تقبل منا هذا القلیل. اینه انی اعلم و ما لا تعلم. به خدا قسم شب 11 یک ذره از کیفیت عبادت او با شبهای مدینش فرق نکرد. اون شبم سکینه کبرا میگه عمم کنار اون خاکهای بیابان سحر مشغول نماز شب و مناجات، یعنی با بودن این حادثه کمال رضایت رو از پروردگار داشت. با بودن این حادثه اما سرپرستی، میدونید اهل بیت از چه مسیری بردن شام؟ از مسیر طبیعی عراق به شام نبردن، اهل بیت علیهم السلام رو در حالی که جلوی محملها 18 سر بریده رو بالای نیزه زده بودن از منطقه موسل حدود کرکوک مرز روم شرقی اون زمان ترکیه بردن دمشق، یعنی از مناطق کردنشین ترکنشین که این کرد و ترک هم اغلب مسیحی بودن. اون وقت تو این شهرها اعلام میکردن به خاطر یزید این اکراد این اتراک این مسیحی ها بیرون میریختن، سرود میخوندن، پایکوبی میکردن، به زن و بچه داغ دیده سنگ میزدن، چوب پرت میکردن، اینا رو تا شام اینجوری برد. هر جام پیاده شون میکردن خود لشکر یزید آشپزخونه مفصلی برپا می کردن، اما اهل بیت با یه ذره نان خوش قناعت می کردن و سختی رو تحمل می کردن تا رسیدن به شام. یزید سوال می کنه اینا از کربلا تا اینجا چه عکس العملی داشتن؟ گفتن 2 عکس العمل.
یکی این که به ما جز آقایی و کرامت نشون ندادن، از کربلا تا شام نه بچه دو سه ساله شون و نه زن 60-70 ساله شون و نه این جوان بیمارشون یک تقاضا از ما نکردن و ما رو از سگ کمتر حساب کرد. این یک سلام. عکس العمل دومشون هم این بود، با این سختی راه و گرسنگی و تشنگی هر جا پیادشون کردیم یا مشغول قرآن شدن یا عبادت یا صورت رو خاک گذاشتن و به مناجات برخواستن. این حکومت زینب کبرا بر یه ملت 84 نفره. اگر حکومت حکومت الهی باشه، مردم جز آقا منشی و بندگی خدا چیزی ازشون ظهور نمیکنه. اگر حکومت این حکومت باشه، البته باید این همه فساد رواج سیلوار پیدا بکنه. اما چنان زیبا زینب کبرا بر این ملت الهی 84 نفره حکومت کرد که دشمن رو از سگ کمتر حساب کردن و لحظه ای هم از عبادت خدا غافل نشد. اما میان بارگاه یزید، ما زمان شاه وقتی میخواستیم به حکومت انتقاد بکنیم، اسم شاه رو که نمی برد، به جای اسم شاه اسم معاویه رو، یزید و ابوبکر و عثمان و اینا رو می بردیم و ساواکی های پامنبر می فهمیدن ما چی داریم میگیم، کنایه می زدیم، دو رو بعد نامه می اومد در خونمون که ساواک شما رو خواست، یا چهار رو بعد می اومدن در خونه با ماشین چشم ما رو می بستن می بردن می انداختن زندان. خود شارم به عمرمون ندیدیم، اگرم رو در رو می دیدیم معلوم نبود بتونیم انتقاد بکنیم. قدرت یزید 1000 برابر قدرت شاه بود، کشورش هم 20 برابر ایران پهناور بود. حالا یه خانوم داغ دیده یه اسیر رو اووردن تو بارگاه با این قدرت عظیم اون روز روبرو کردن. بلند شد از جا زینب کبرا، به شاه گفت، به شاهی که 100 برابر شاه کشور ما قدرت داشت. یبنت طلقا، ای فرزند بردگان و غلامان آزاد شده، پسر مردمان پست، پسر مردمان لعیم، پسر مردمانی که بچهاتون رو نمیشد دقیقا گفت که مادرشون اینه پدرشون اینه، تو از یه همچین خانواده ای هست، نسل نامعلوم، یبنت طلقا، فرزند غلامان آزاد شده، کیدک اون چه نقشه داری به کار بگیر، وسع سعیک هر اسبی داری بتازون. اما من اسیر مطلبی رو از آینده عالم بهت بگم یزید، 72 نفر ما رو کربلا قطعه قطعه کردی، نگذاشتی بدنهاشون رو دفن کنی، در آینده این بیابان تبدیل به یه شهری میشه به نام کربلا، برای برادرم گنبد و بارگاه و حرم برپا میشه، دلهای مردم از همه عالم متوجه حرم حسین ما میشه، بلند میشن میان از خاک قبر حسین من برای شفای بیماران و مهر نماز خاک برمیدارن و در آینده لعنت مردم دنیا متوجه شما میشه. یعنی از غیب خبر داد زینب کبرا. یزید مات زده بود، نمیتونست به میرغضب بگه گردن این زن رو بزن، چون حرفایی که زینب کبرا زد برای خودشم ایجاد مسئولیت کرد، اصل شامو به هم میریخ. دید نمیتونه زینب کبرا رو اعدام بکنه، این شرابخور سگباز میمونباز متکبر که از برخورد زینب کبرا سخت شکست خورده بود، میدونید چه جوری تلافی کرد؟ جلوی چشم خواهر دست بر چوب خیزرانش رو برداشت، به لب و دندان سر بریده حمله کرد، این بچه های گوجیک دامن عمه رو گرفتن، همه فریاد می زدن وا محمد و وا علی. کاری زینب کبرا کرد که در تمام حادثه کربلا نکرد، وقتی دید با چوب به لب و دندان سر بریده حمله میکنه، زیر چادر عصمت دست بر گریبانشو پاره کرد. خیزرانی که برا لب میزد نیش در بر دل زینب میزد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، اهلک اعداءنا، اید قائدنا، اید ونصر امام زماننا، برحمتک یا ارحم.